بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در منجزیت قطع اجمالی بود. گفتیم که آیا قطع اجمالی در حد مخالفت احتمالی منجز هست یا نیست. مسالک قوم سه مسلک بود. بعد گفتیم این مسالک مبتنی است بر نظریاتی که در حقیقت علم اجمالی گفته شده. نظریاتی که در حقیقت علم اجمالی گفته شده سه نظریه هست. نظریه اول از مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان فرموده بودند در علم تفصیلی تعلق میگیره به فرد متعین، اما متعلق علم اجمالی برخلاف علم تفصیلی فرد مردده، نه فرد معین، فرد مردد. این نظریه مرحوم آخوند بود. بر نظریه مرحوم آخوند اشکال شد، اشکال بر نظریه را قبول نکردیم. اما خود این نظریه آیا تمامه یا تمام نیست احاله به آینده شد، بعد از اینکه وارد بشیم در تحقیق در مسئله. هازا تمام الکلام نسبت به ما سبق. بحث امروز ما نظریه دومه. نظریه دوم در حقیقت علم اجمالی مشهورترین معروفترین نظریه است. قائلین عدیده ایره داره، مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، اینها تابع این نظریه دوم هستند. اینها فرموده اند که در علم اجمالی دائما متعلق علم جامع است، به خلاف علم تفصیلی که متعلق علم دائما فرد است. پس من تارتن علم دارم به نجاست هازا، هازا فرده و این در متعلق علم تفصیلی آمده، و تارتن علم دارم به نجاست و احدهما، احدهما جامعه بین این دو هستش. پس بنابراین در متعلق عنوان و مفهوم جامع اخذ شده، به خلاف علم تفصیلی که در متعلق مفهوم و عنوان فرد اخذ شده، اون عنوان هازا باشه. این نظریه که فارق بین علم تفصیلی و علم اجمالی اینه که یکی فرد است و یکی جامعه. این نظریه در مسلک اونها خیلی اثرگذار بوده. در مسلکشون در چی؟ در بحث منجزیت علم اجمالی. مرحوم اصفهانی که یکی از این قائلین بوده، ایشان یک برهانی اقامه کرده بر این نظریه دوم، و این برهان هم پذیرفته شده از صاحبان این نظریه. ایشون این را مبرهن کرده که جامع هستش. مرحوم اصفهانی گفت آقا ما از شما سوال میکنیم که این متعلق علم اجمالی از چهار صورت و چهار حالت عقلا خارج نیست. یا علم اجمالی متعلق ندارد یا دارد. ندارد صورت اول. اگر دارد یا فرد است یا جامع. اگر فرد است یا مردد است یا معین. مجموع صورت چی شد؟ شد چهار صورت. علم اجمالی متعلق ندارد، دارد و فرد معین است، دارد و فرد مردد است، دارد و جامع است. شق پنجم نمیشه تصور کرد. خب حالا چهار شق شد. سه شق اول قطعا باطله، پس نتیجه میشه چی؟ شق چهارم برهانی بسیار شسته و رفته که مولای درجش هم نمیده، یعنی قابل خدشه و خللی هم نیست. اما این که متعلق ندارد باطله، این خلف فرضه که علم چیه؟ ذات اضافه است، این بدون متضافون اله و بدون متعلق موجود نمیشه. اما فرض معین نیست متعلق، فرض کردیم که این علم اجمالی است نه علم تفصیلی. علم تفصیلی متعلقش فرض معینه، اما فرض مردد نیست، چون این مفروغ عنه که اصلا فرض مردد وجود ندارد. پس سه شقش باطل شد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که متعلق علم اجمالی دائما جامعه، چون چهار صورت داره، سه صورتش قطعا باطله، صورت پنجم نداره، نتیجه میشه فقط اون صورتی که باقی مونده که جامعه. پس علم اجمالی متعلقش جامعه و اون جامعه عبارت از عنوان احدهما، که این عنوان احدهما عنوان کلی و جامعه است بین هر دو طرف، بین هر دو فرد. خدمت شما عرض کنم اینم یه برهان قویی که ایشان اقامه کرده و قائلین به این نظریه مثل که خوشحال شدن خیلی و این برهان رو پذیرفتن، یعنی هیچ اشکال نکردن، این برهان رو قبول کردن از مرحوم اصفهانی. چون فرضیه که فرض مردد وجود نداره اصلا، مصداق نداره، مفهومش هم که مفروغ عنه که متعلق علم نیست، فقط میمونه جامعه. فرد معین هم در علم تفصیلیه، علم تفصیلی متعلقش فرد معینه. اگر علم اجمالی فرد معین باشه خلف فرضه میشه علم تفصیلی. بله دیگه، اون مفروغ عنه که در علم تفصیلی نزاع ندارن که متعلق فرد معینه. اگر فرد معین باشه خب میشه علم تفصیلی دیگه. بله، چون در علم تفصیلی این قبول کردن که دائما در علم تفصیلی متعلق علم فرد معینه، پس بنابراین میمونه جامعه. علم تفصیلی زیر مجموعه نیست، نه گفته از این چهار شق خارج نیست، گفته یا متعلق ندارد، یا متعلقش فرد معینه، یا متعلقش فرد مردده، یا متعلقش جامعه. شق اول و دوم و سوم قطعا باطله، منحصر میشه به شق چهارم. اجمال بجمالی گفتی نه، نه اینکه این حالات داره، میگیم احتمالاتش، نه اینکه داره این حالات. آره میگیم یا متعلق ندارد یا دارد، اگر دارد یا فرد معینه یا فرد مردد یا جامعه. فرد معین و فرد مردد باطله، بدون متعلق هم باطله. نتیجه این میشه که چیه؟ نتیجه این میشه که متعلق دارد و اون متعلقش هم جامعه. خدمت شما عرض کنم اینه، چون در متعلق به ذات سخن گفتن، متعلق به ذات همیشه فرد میشه یک مصداق، جامع میشه بیش از یک مصداق. خدمت شما عرض کنم که حس عقلی آره، چون تصوری دیگه مانا حس عقلی به این معنا که بین سلب و ایجاب نیست، بین این که میتونیم سلب و ایجابیش هم بکنیم، بگیم یا متعلق ندارد یا دارد، یا جامع است یا جامع نیست، اگر جامع نیست یا مردد است یا مردد نیست.
اگر جامع نیست
چیز دیگه است، فرض دیگه این فرمایش مرحوم اصفهانی است، این برهانی است که ایشون اقامه کرده بر این نظریه. اینو دقت کنید، این برهان ایشان نادرسته. اگر به ما سوال کنند کدوم شغل اختیار میکنیم، میگیم فرد معین است. این فرد معین رو باید توضیح بدم که اتفاقا در علم اجمالی فرد معین است، نه جامع است، نه فرد مردد است، نه بدون متعلق.
فرد متعین غیر معلوم بنا این یک
الان این توضیح بدم روشن میشه که خدشش در کجاست. این فرد متعین نامعین در تقسیمات ایشون میشه فرد معین. اینو دقت کنید، مفهوم در منطق یا کلیش یا جزئی. گفته شده مفهوم از این دو صورت خارج نیست. مفهوم عبارت از صورت عقلی اشیا در ذهن ماست. به صورت عقلی شیء میگن مفهوم. مفهوم گفتن دائما یا کلی یا جزئی. یه اختلافی شده که حقیقت فرق بین مفهوم کلی و جزئی چیه. اینه به یه مناسبت انشاءالله وارد بحثش میشم، فقط از مثال استفاده میکنم. مفهوم کلی مثل چی؟ مثل مفهوم الانسان، مفهوم الشجر، مفهوم واجب الوجود. مفهوم جزئی مثل چی؟ مثل مفهوم زید، مفهوم هذا الرجل، هذا الكتاب. اینا مفاهیم جزئی هستن. پس هر مفهومی یا کلیه یا جزئی. تا اینجا در منطق آمده. یه تقسیم دیگه در مفهوم جزئی ما داریم، این خیلی مهمه که تو منطق بهش توجه نشده. مفهوم جزئی بر دو قسمه، تارتن مصداقش برای ما معلومه و تارتن مصداقش برای ما نامعلومه. دو تا مثال بزنم. مفهوم زید این جزئیه. مفهوم زید یک مفهوم 100% جزئیه. این مفهوم جزئی تارتن مصداقش برای ما معلومه. من میدونم فلانی مصداق این مفهومه. و تارتن مصداق نامعلومه. یعنی چی؟ یعنی من میدانم که اسم شخصی زید است و یک مصداق هم بیشتر نداره، اما من اون مصداق رو نمیشناسم. هزاران هزار انسان هستش که احتمال میدم اینا مصداقی چی باشن؟ مفهوم زید باشن. مصداق پیش من مجهوله، اما مفهوم کلی نیست. یعنی من اگر مصداق مفهوم زید رو نشناسم، معناش این نیستش که مفهوم زید چیه؟ کلیه. یه مثال دیگه بزنم که مثال بسیار خوبیه. فرض کنید یک انسانی، یک مردی رو ما از دور میبینیم، اما به هیچ وجه نمیتونیم تشخیص بدیم که اون انسان کیست. میگن ذاکر رجل. ذاکر رجل یک مفهوم کلیه یا جزئیه. اشاره میکنم به یک انسانی که از دور دیده میشه که نمیتونم تشخیص بدم چه کسیست. این مفهوم ذاکر رجل کلیه یا جزئیه؟ جزئیه، کلی نیست. اما در این حال مصداق این مفهوم رو من نمیشناسم. از من بپرسن زید، عمر، بکر، خالد، حسین، جعفر، تقی، نقی، میگم نمیدانم. اما در این حال چیه؟ مفهوم جزئیه، مفهوم کلی نیست. این خیلی مهم هستش که ما مفاهیم جزئی بر دو قسم تقسیم شه. مفاهیمی که ما مصداق او رو نمیشناسیم و مفهوم جزئی که مصداقش رو میشناسیم، برای ما معلوم اون مصداق. حالا این که مقدمه رو که عرض کردم، برمیگردیم در ما نحنفی. باز جزئیه. مثلا این مثال ذاکر رجل، اشاره میکنم به اون آدمی که بالای کوه هست، میگم ذاکر رجل. این مفهوم ذاکر رجل الان جزئیه یا کلیه؟ قطعا جزئیه. اما فرض کنید شما هزار نفر انسان رو میشناسید، زید و عمر و بکر، هر یکی از اینا رو احتمال میدید او باشه، احتمال میدید اون زید باشه، عمر باشه، بکر باشه، خالد باشه، پسر زید باشه و غیر زاده. در این حال چیه؟ جزئیه. ذاکر رجل مفهوم جزئیه، اما مصداقش رو نمیدونید کیه. کلیه، بله. ببینید در خارج یک مصداق بیشتر نداره. این از مثالهایی بوده که در منطق و فلسفه مورد بحث شده. در اینی که مفهوم کلیه، چطور این مفهوم کلیه با اینکه یک مصداق بیشتر نداره، نه تنها مصداق یکی بیشتر نداره، در فلسفه محال است که برش مصداق دوم هم پیدا بشه. این در واقع امثال این مثال ها باعث شده که یک بحثی در بگیره که دقیقا فارق بین مفهوم جزئی و کلی چیه. این خیلی پیچیده است، این فارق بین مفهوم جزئی و کلی. ما ها خودمون یه نظری داریم که شاید درست باشه، یعنی شاید درست باشه کسی که قائل نشده، شاید درست باشه شاید هم نادرست باشه. مصداقش اون ذاکر رجله، اما میشناسیم کیه؟ نه ما هم نگفتیم آمده، ما که نگفتیم اتفاقا. چون کدوم مثلا کسی گفته که جاءنی زیدون، و ما میدانیم این مفهوم زید که میگه جزئیه یا کلیه؟ جزئیه. مصداقش هم من نمیشناسم. بله، یعنی هر کسی رو ببینم که نشناسم احتمال میدم زید این باشه، احتمال میدم این باشه، احتمال میدم آن باشه. اما در این حال مفهوم زید چیه؟ ممکنه که این مصداق زید باشه، ممکنه اون یکی، اون یکی، اون یکی، اما در این حال مفهوم زید جزئیه. ذاکر رجلان دقیقا این همونه. یعنی اون آدمی که بالا کوه، اون آدم زید امر بکر کیه نمیدونم. ما نگفتیم آمده، مصداقش نمیشناسم. یعنی هیچ فرق نمی کنه، منتها در این که مفهوم ذاکر رجل جزئیه، جزئیه. اما در این حال به من بپرسن اون چه کسی، میگم نمیدونم. میگن احتمال میدید زید باشه، میگم بله. احتمال میدید ام باشه، بله. اما در این حال مفهوم ذاکر رجل جزئیه. حالا که این روشن شد مقدمه، برگردیم سر این استدلال نادرست. بله، اصلا نمیدونه اون درخته یا انسان. میگه زاکشه، باز مفهوم جزئیه. میگه زاکشه، یک چیزی بالا کوه هست، احتمال داره چوب باشه، احتمال داره درخت باشه، احتمال داره انسان باشه، احتمال داره گردن یک زرافه باشه. زرافه بالا کوه مش که نمیتونه بره. حالا ما چون نمیدونیم نمیتونه بره، احتمال هم میدیم گردن یک زرافه. آهو، احتمال داره آهو باشه. آهو، آره، چون خیلی دوره میشه، هرچی دورتر بشه شبه بیشتر احتمالاتش میشه.
مفهوم
زد جزئیه. اون نظریه آقای صدر قبول نکردیم، ردش کردیم. اشاره ذهنیه رو رد کردیم. نظریه مرحوم آقای طباطبایی، نظریه مرحوم آقای صدر، این نظریه بین متأخرین قبول نکردیم. منظور که وارد فارق بین مفهوم جزئی و کلی نشید، عنایت کردیم. پس بنابراین ذاکر رجل و زید دو تا مفهوم جزئی هست. خب حالا اگر نیست، اونطور من مثالش نمیشناسم، عدم شناخت من مفهوم زید رو کلی نمی کنه. حالا برمیگردیم سراغ جناب آقای اصفهانی. گفت یا متعلق نداره یا داره. خب میدونی که متعلق علم دائما یه مفهومه. خب بله متعلق داره، یه مفهومه. اون مفهوم جامعه یا فرد، یعنی کلی یا جزئیه؟ میگیم جزئیه. اون جزئی است که بر دو قسمه، یا مصداقش میشناسم یا مصداقش نمیدونم. اگر مصداقش دونستم میشه علم تفصیلی، اگر مصداقش ندانستم میشه علم اجمالی. پس دائما فرد است، یعنی جزئی است. خدمت شما عرض کنم متعلق علم، چه تفصیلی چه اجمالی، دائما یه مفهومه. مفهوم یا کلیه یا جزئیه. مفهوم قسم سوم نداره، یا کلیه یا جزئیه. اصلا نمیتونه قسم سوم داشته باشه. یا کلیه یا جزئیه. جزئی بر چند قسم شد؟ دو قسم. یا مصداقش بر من معلومه یا نامعلومه. ما چی میگیم؟ میگیم در علم تفصیلی یک مفهوم جزئی است که مصداقش بر من معلومه، و اما در علم اجمالی یه مفهوم جزئی است که مصداقش نامعلومه. اما جزئی بودن جامع درست نمی کنه. جزئی که مصداقش معلومه شد کلی نمیشه. من تارتن علم دارم به نجاست هازا. هازا چیه؟ یه مفهوم جزئی است و مصداقش هم معلومه. یه دفعه علم دارم به نجاست و احده ما مصداقش اینه و من این مصداق بر من نامعلومه. به همین سادگی. این که گفتم خیلی مهمه، چون توی مفاهیم جزئی خیلی جاها به درد ما میخوره. گاهی وقتا مصداق معلومه، گاهی وقتا نامعلومه. ازش تعبیر میکنیم به معین و نامتعین. معین یعنی معلوم، نامعین یعنی مجهول. که چی؟ ببینید اگر مصداق نداشته باشه دائما کلیه. افرادی از علم اجمالی داریم که مصداقش مفهوم چیه؟ مصداقش مفهوم جزئی نیست اما مفهوم کلی هستش. اما اون مفهوم کلی که اصطلاحاً بهش میگیم ما فرد مردد، اون فرد مردد رو بعد میگم، اون در پاری از علم اجمالی میاد، نه در خیلی نادره. میگم این شده مثالش، میگم در بحث تحقیق میگیم اونجاها ما فرد مردد که شدیم میشه مفهوم کلی. پس عنایت کنید، پس الان در علم اجمالی متداول دارم میگم ها، علم اجمالی نامتداول هم بعد متعرض میشم. پس بنابراین بفرمایید. بله الان قبول کردم این مثالا رو، قبول کردم یعنی این مثالا رو به عنوان مفهوم جزئی قبول کردم، یعنی در کلمات خودشون هم آمده. پس بنابراین دقت کردیم آقا مفهوم یعنی متعلق علم تفصیلی مفهوم جزئی است اما مصداق بر من معلومه، علم دارم به نجاست هازا. اما در علم اجمالی مفهوم جزئی است اما در این حال مصداق نامعلوم و مجهوله. علم دارم به نجاست احده ما، مصداق احده ما یک مصداق بیشتر نداره احده ما، و اون اینه که ما قائلیم که این مفهوم جزئیه و اون عبارت از اینه، ولیکن من خودم نمیدانم که مصداقش اینه یا اون، اما در واقع اینه مصداق. پس بنابراین این برهان ایشان ناتمامه. چی فهم نمیدونم؟ نه مجهول، نامعین یعنی مردد نیست، یعنی نامعلوم. مفهوم یا کلیه یا جزئی، مفهوم یا کلیه یا جزئی، خود مفهوم یا کلیه یا جزئی. نه ببینید این که میگیم بر هر یکی قابل صدقه، مثل ذاکر رجله. شما در ذاکر رجله به 100 تا مرد میتونید اشاره بکنید، مثلا به اون انسان لب اون کوه بگین ذاکر رجل، به این یکی هم بگین ذاکر رجل، لب این کوه هم بگین ذاکر رجل، اما در هر سه تا میتونید بگین ذاکر رجل. اما این مفهوم ذاکر رجل کلیه یا جزئیه؟ نه مفهوم من کاری فقط به مفهوم داریم، مفهوم کلی جزئی بر ما روشنه، منتها حقیقتش بین اینا فرقش چیه، حقیقت فرق بین اینا چیه، چون یه مقداری احتیاج داره به توضیح. ولی ما میدونیم که مثلا مفهوم ذات جزئیه، مفهوم امر جزئیه، مفهوم انسان کلیه، اینه میدونیم. اما دقیقا چه فرقیه بین مثلا مفهوم ذات و مفهوم واجب الوجود؟ چرا میگیم واجب الوجود مفهوم کلیه؟ با اینکه یک مصداق بیشتر نداره، حتی مصداق دوم محال داشته باشه، اما در این حال مفهوم ذات میگیم جزئیه.
کلن یه مفهوم کلیه.
اونایی که مفهوم رو کلی رو میدونن در فلسفه، اونایی که فارغشون به اشاره ذهنیه. ماها نه، ماها اینو قبول نکردیم، گفتیم مفهوم جزئی داریم، واقعا هم جزئیه. اگر مفهومی فاقد مصداق باشه حتما کلی، نمیتونه جزئی باشه، محال جزئی باشه. از این تقسیم چارتایی رو بله قبول داریم که میگیم که خدمت شما اصلا سرش هم اینه که اینا الفاظ رو عوض کردن. متعلق علم دائما مفهوم بدون متعلق نمیشه، مفهوم یا کلیه یا جزئی. منطور مفهوم کلی که اینا تعبیر میکنن به جامع درست نیست. انشاءالله در مباحث آینده میگیم مفاهیم کلی دو قسمه، یک قسم جامعه، یک قسم غیر جامعه. فارق بین جامعه و غیر جامعه میاد توضیح است. اما مفهوم اگر جزئی شد، جزئی دو قسمه، یا مصداقش معلومه یا نامعلومه. اگر معلوم باشه بهش میگیم علم تفصیلی، اگر اجمالی باشه، اگر نامعلوم باشه بهش میگیم اجمالی. اون رو بعد تو تحقیق وارد میشن، وارد نشن، فقط همین مقدار مهم اشکال دلیل رو بگم، یعنی مختار خودمونی که در آخر مهم بگم توضیح میدم. نه نظر دیروز بر نگرد. نه ببینین، اونا گفتن که فرد مردد یا مصداق مراده که اصلا نداریم، یا مفهوم مراده که خلاف وجدانه. این میگه نه، احد هما هستش که یک معنای جامعه. صحبت اینه که احد هما در اینجا ما این رو داخل در مفاهیم جزئی میکنیم یا کلی. یعنی احد هما از قبیل ذاکر رجله یا از قبیل الرجله. ما میگیم از قبیل ذاکر رجله. فرد متعین رو میگونیم معین یا نامعین، یا معلوم یا نامعلوم. با مفهوم فقط سر کار کدوم؟ چون معلوم وقتی میگم علم دارم به نجاست احده ما، متعلق این علم من مفهوم الفرد و المردده یا مفهوم احده ماست. معلومه که مفهوم الفرد و المردده تحت علم اجمالی بردم. من علم دارم به نجاست احده ما، که علم دارم به نجاست الفرد و المردد؟ از واضحه که ندارم. کجا الفاظش عوض کرد؟ احد و هما کجا؟ اتفاقا الفرد و المردد من هما اگر بگین مصداقش این نیست، اما احد و هما مصداقش اینه. نه متعلق علم منطقه، چون نجاست در واقع مفهوم نجاست احد هما، چون منطقه تو کلمه نجاست احد هما که یک مفهوم ترکیبیست، یک جزء مفهوم احد هماست. تمام بحث بردیم رو این جزء مفهوم ما که احد ما باشه. علم اون اذعانه، اون حالت روانی ذهن شماست که اعتقاد جزمی اسمش علمه. نه نه نه، اعتقاد از صنف مفهوم نیست، از صنف علمه. مفهوم تصوره، علم، علمی که اینجا میگیم مرادمون قطعه، قطع تصدیره. شما قطع شما میشه تصدیق، متعلقش میشه قیام زید، میشه تصور. نه نه، هیچ اشکال تو مبنا نیست. نه نه، الان اصلا گفتیم مثالای جزئی و کلی، مثالاش اختلاف نیست، تفسیر اختلافه. مفهوم زید مفهوم جزئیه، مفهوم ذاکر رجل مفهوم جزئیه، مفهوم انسان و شجر کلی، اینا اختلافی نیست روش، تفسیر اختلاف داره. مثلا شما اصالت الوجودی بشی یا اصالت الماهیتی، زید عوض که نمیشه، زید زیده. اما اون زید اصالتش مال وجودشه یا مال ذاتشه، این تفسیر شماست. اما نه اینکه زید عوض بشه، واقعیتش خارج عوض نمیشه. بله بله، اون اصلا حاضر رجل، ذاکر رجل و مفهوم جزئی. این وجه دوم، یعنی نظریه دوم هم قابل قبول نیست، این برهان ناتمامه. و بعد انشالله بارها گفتیم وقتی دلیل باطل باشه معناش نیست که مدعا باطله. بعد انشاءالله در وارد مسئله که بشیم این رو توضیح میدم که این نظریه ناتمام اصلا، نظریه نادرستیه و لعلش از بشه گفت از اف نظریاته که بیشترین طرف دارن داره در بین ابن اصول. بله؟ این دقت کنیم اون مثال در اکرم رجلن، اون رجلن کلیه، یک رأیت رجلن داریم یا اکرم رجلن داریم، یه اختلافی بین اون دوتا رجل که مربوطه به مفهوم و مصداق نمیشه، اون رو توضیح میدم. این دقت بشه بریم سراغ نظریه سوم، نظریه مرحوم آغازیان. مرحوم آغازیان نظریه رو مطرح کرده، گفته آقا متعلق علم اجمالی فرد است و واقع، هیچ فرقی نمی کنه، این علم تفصیلی است، متعلق علم اجمالی فرد است و واقع. منتها فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی اینه که علم اجمالی شفاف نیست، کدر هستش، علم تفصیلی شفافه. ایشون مثال هایی رو زده، شما فرض کنین در یه شیشه کدری رو ببینید، یک انسانی پشت اون شیشه ایستاده، او رو میبینی، اما چون این شیشه کدره تمیز نیست تشخیص نمیدین که اون شخصی که پشت شیشه ایستاده زید یا عمرو یا بکره، اما یه دفعه این شیشه شفافه تشخیص میدین اونی که پشت شیشه ایستاده زیده. خب سوال اینه که وقتی که شیشه شفاف نیست، با شیشه شفافه، شما دو نفر آدم میبینید یا یه نفر میبینید در هر دو صورت؟ خب معلوم یه نفر میبینید، یه دفعه زد را از پشت شیشه شفاف میبینید، خطوط صورتش مشخص، تشخیص میدین که چیه؟ زد. یه دفعه همین زد را از پشت شیشه چی؟ کدر میبینید، دیگه تشخیص نمیدین که این زیده یا عمره. در این دو حالت شما یه نفر میبینید یا مختلف میبینید؟ معلومه یه نفر میبینید، زید رو میبینید، اما یه دفعه زید رو شفاف و واضح میبینید، یه دفعه زید چیه؟ مبهم میبینید. ایشون گفت آقا وزان علم اجمالی و علم تفصیلی وزان اون شیشه است، علم تفصیلی شیشه تمیز و شفافی است، علم اجمالی شیشه کدر و غیر تمیزی است، هیچ فرق با هم ندارن. علم تفصیلی عین علم اجمالی است، علم اجمالی عین علم تفصیلی است، ولیکن علم هم مثل همین اجسام میمونه، گاهی وقتا شفاف و واضحه، گاهی وقتا کدر هست. شما با علم تفصیلی وقتی نگاه میکنید تشخیص میدید، میگید اون اناء نجس یمینه، اما وقتی که با اون علم اجمالی نگاه میکنید کدره، بازم اناء یمین رو میبینید، اما خودتون نمیتونید تشخیص بدید اونی که دیدید اناء یمین بود یا اناء یسار بود. این شیشه رو در ذهن شریفتون بذارید، آیا واقعا شیشه کدر و شیشه تمیز دو نوع شیشه است؟ نه یه نوع شیشه است. اون شخصی رو که پشت شیشه میبینید دو شخصن یا یک شخصن؟ برای این که روشن بشه، دو تا شیشه داریم، یکی تمیز یکی کدر، یکی از پشت شیشه تمیز به زد نگاه میکنه، یکی از پشت شیشه کدر به زد نگاه میکنه. سوال اینه که این دو نفر یه نفر رو میبینن یا دو نفر رو میبینن؟ یه نفر رو دارن میبینن، هر دو به یه نفر نگاه میکنن، منتها یکی با شیشه تمیز نگاه میکنه میگه اینی که من میبینم زیده، اون دومی از شیشه کدر نگاه میکنه میگه اینی که میبینم متوجه نمیشم زیده یا عمره، اما یه نفر رو میبینم، هر دو دارن زیده نگاه میکنن. ایشون میگه که کلن علم این حالت شفافیت و کدورت رو علم خصوصی داره که داره. ایشون قائله که علم اجمالی چنین کدورتی رو در خودش داره. هر دو 100%، هر دو 100%. ایشون از تمثیل استفاده کرده، میگه در واقع وقتی شما علم اجمالی ندارین، این علم اجمالی شما علم خیلی شفافی نیست، این تصویر شما خیلی واضح نیست. اینم فرمایش مرحوم که آغازیا هستش، قائله که متعلق علم چه در تفصیلی چه در اجمالی واقعه، منطقه ما واقع تارتن شفاف میبینیم، تارتن تیرو تار میبینیم، اما یه واقع بیشتر نیست، یک فرد بیشتر نیست. اون فرد داره گاهی وقتا شفاف و واضح میبینیم، گاهی وقتا تیرو تار میبینیم. خدمت شما عرض کنم که این هم نظریه آغازی هاست. بر این نظریه آغازی ها دو تا اشکال که چی؟ بله، این انشاءالله خواهیم گفت. آغازی ها درست متوجه شده بود، من تا فکر میکرد این مربوط به علم، این ربطی به علم نداشت، مربوط به مصداق در واقع، یعنی در یک جا مصداق رو میدونیم و در یک جا نمیدونیم. چون فکر میکرد علم دو شکله، کبرای کلیش قبول کردیم، اما اونی که تو ذهن ایشان بوده قبول نکردیم. این رو دقت کنیم، بر مرحوم میرزای نائینی دو نفر اشکال کردن. ضمن قبل از اینکه اشکال بگن، میرزا گفته اگر متعلق علم جامع باشه، جامع حیثیت مشترکه بین افراده. من وقتی علم اجمالی دارم به نجاست احده ما، یک فرد نجسه یا اون حیثیت مشترک نجسه؟ یک فرد نجسه. نه نه، این توضیح کلام آغازی هست، این الان وارد اشکال نشدم. نه گفتم مرحوم نائینی و آقای سعد اشکال کردن بر نظری آغازی ها. یادم افتاد که کلام آغازی ها کامل نکرده بودم، تکمیلش نکردم. در تکمیل کلام آغازی ها، آغازی ها گفته شما دقت کنید در علم اجمالی وقتی نجاست احده ما رو میدونید، اون حیثیت مشترک بین این دو نجس، میگه معنا داره نجس باشه. شما اونی که بر شما معلومه نجاست یک فرده، نه اون حیثیت مشترک. جامعه همیشه اون حیثیت مشترک، معنا نداره که اون حیثیت مشترک نجس باشه. عنوان احد هما، اونا میگفتن عنوان احد هما، حیثیت مشترک. این حیثیت مشترک، این حیثیت مشترک که نجس نمیشه، که نه پاک نه نجسه. اونی که دائما نجس و پاکه چیه؟ فرده. شما علم دارین به نجاست یک فرد، نه علم دارین به نجاست اون حیثیت مشترک بین این دو فرد. ها؟ باشه، معنونش میشه چی؟ حیثیت مشترک، نه فرد. این رو مرحوم آغازی ها فرموده بود. مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آقای صدر اشکال کردن بر مرحوم آغازی ها. منتها دقت کنید، میرزا اشکال نقضی کرده، آقای صدر اشکال حلی کرده، لذا این دوتا با هم میشن مکمل. مرحوم میرزا اشکال نقضی وارد کرده بر آغازی ها، آیسد اشکال حلی کرده، یعنی اون معضله که تو ذهن ایشان بوده جواب داده و حل کرده. مرحوم میرزا نقض کرده به ایشان، میگه با آغازی ها میگیم خب حالا که شما میگید فرده، من اگر علم اجمالی دارم به نجاست احد مثلا ثوبن به بول، میدانم یکی از این دو لباس با بول نجس شده، وفی علم الله هر دو هم به بول نجس شده. شمایی که آغازی را هستی میگیم که معلوم به اجمال فرده، کدوم یکی از این دوتاست؟ ثوب اسود یا ثوب ابیض؟ در اینجا شما علم به فیل واقع که خودتونم خبر نداریم، به نجاست کدوم یکی از این دو عالمی؟ دو تا لباس دارم، یکی سفید یکی سیاه، قطع دارم که یکی از این دو لباس به بول نجس شده، قطع دارم که یکی از این دو لباس به بول نجس شده. بعد فی علم الله چیه؟ هر دو به بول نجس شده. میگیم آقای آغازی ها شما بگین فی علم الله اون معلوم بالاجمال شما کدوم یکیه؟ لباس سفید یا سیاه؟ هیچ کدوم نمیتونید بگید. چون شما میگین در علم تفصیلی، علم به واقع و فرد تعلق گرفته، نه به جامعه. خب الان به ما شما بگین در این مثال، اونی که فی علم الله معلوم بالاجمال منه کدوم یکیه؟ اسود است یا ابیض؟ یقین دارم یکی از این دو به بول نجس شده و فی علم الله به بول هر دو نجس شده. هر دو نجس شده، هر دو نجس شده به بول، هر دو بهش بول اصابت کرده. بهشون میگفت همیشه معلومه بالاجمال یک فرده. خب منم علم دارم که یکی از این دو صبح متنجسه به بوله و بول به هر دو اصابت کرده. از میرزا سوال میکنیم، از آغازی ها سوال میکنیم، فی علم الله کدوم یکی اون معلوم به اجمال من؟ چی؟ به واقع تعلق نمیگیره. نه به فرد، فرد و واقع یکی در اینجا. به ایشون
فرد از این جامعه و غیره جامعه نیستش، خودم فرده ولی واقع نیست.
هیچی واقع نیست. نه اون فرد کدوم یکیه؟
اون
فرد میگیره، نه جامعه، و این فرد دائما واقعه. ما به این مقدارش که جامعه حتی خوش
کنه کردیم، باز درجه به فرد تعلق گرفته، ولی فرد که واقع نیسته.
نه ایشون میگه به فرد تعلق
گرفته. الان هم باز واقع فرد تعلق
گرفته. نه معلومه، من کدوم فرده؟
این فرد اون واقع نیسته.
نمیدونم چی میگید شما. الان این علم اجمالی من علم اجمالی هست یا نیست؟ هست. خب بفرمایید کدوم فرد معلوم به اجمال منه؟ بفرمایید کدوم یکی؟ فی علم الله کدوم یکیش؟ من فقط این مقدار میدونم که علم دارم به نجاست احد هما بالبول، اینی یقین دارم. حالا منشأش، منشأ علمش کار نشده باشین چیه؟ نه گاهی معین نیست، گاهی معین نیست. پس بنابراین این نقضه که شما میگین علم دائما به فرد تعلق میگیره، به واقع تعلق میگیره. الان که من علم دارم به نجاست احد اللباسین به بول و هر دو هم با بول نجس شده، کدوم یکی معلوم به اجمال منه؟ کدوم فرد؟ اسود یا ابیض؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون به جهت این که هیچ کدوم ترجیح بلا مرجعه. چرا اسود رو بگیریم؟ چرا ابیض رو بگیریم؟ هر کدوم میگیم ترجیح بلا مرجعه. نه علم آقا سیا میگفت همیشه فرد معلوم منه، ولیکن اون فرد رو نمیشناسم. میگم اون فردی که معلوم شما کدوم یکی در این مثال که شما نمیشناسیدش؟ همیشه میگفت یک فرده، یک واقعه که معلوم به اجمال منه، ولیکن اون واقع و فرد رو من شناخت ندارم. این خدمت شما عرض کنم که نقض مرحوم میرزای نائینی بر مرحوم آغازی ها وارد نیست. اولا مثال ایشان دقیق نیست و بعدم این که نقض چرا وارد نیست، ایشالا وارد تحقیق در مسئله که بشم این توضیح خواهم داد. اونم نقضه، هر دوش نقضه. منتها بحث در جاییست که حالا فرض کردیم علم اجمالی علمه، مخواهیم این یه واقعی برش داشته باشه و ایلا اون در واقع قطع و علم نیست. آره ما مخواهیم فرض کنیم که علمم باشه. میدونم ایشون میگفت همیشه به فرده، فرده رو من نمیدونم. سوال میکن نه علم همیشه درش، علم درش مطابقت افتاده. حالا یه مثالی زنیم که صرف قطع نباشه، برای قطع اجمالی قبول کردم. حالا یه مثالی هم میزنیم که علمم باشه. انشالله این کلام مرحوم آغاز میرزا رو در تحقیق واردش میشم انشالله. فقط میمونه اشکال حلی مرحوم آقای سعد برای فردان.